نهم آذر ماه 92 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اولا رو تمام کردیم. در بحث ولایت اب و جد که آیا ولایت اب و جد مشروط است به عدالت، عرض کردیم دلیلی بر اشتراط به عدالت وجود ندارد. مخصص ثابت نشد، روایات اطلاق دارد، سیرت العقلا اطلاق دارد، اخذن به اطلاق روایات و اطلاق سیرت العقلا قائل شدیم اب و جد ولی هستند ولو کانا فاسقین. این مسئله اولا بود، تمام شد. حالا مسئله ثانی، آیا در ولایت اب و جد، ولایت اب و جد مشروط به مصلحت است یا مشروط به عدم المفسده هست یا نه هیچ کدوم اینا رو نداره؟ شیخ اعظم عبارت مکاسب اینه، جلد 3 صفحه 536. الان عبارت شیخ رو که میخونم. آیا هل تشترد فی تصرف هما، هاست من هماش کرد، آیا در تصرف اب و جد شرط است که تصرف اینا مشروط به مصلحت طفل باشد؟ این یه قول. او یکفی عدم المفسده، یا مصلحت هم نداشته باشد، طور نیست، مفسده نداشته باشد، ما را به خیر تو امید مفسده نداشته باشد، همینقدر که مفسده نداشته باشد کافیست. این دو قول. سوم شیخ می فرماد ام لای یعتبر شیئا، یا هیچ کدوم از این دوتا معتبر نیست، نمیخواد مصلحت داشته باشه، نمیخواد اینکه عدم المفسده باشه، نه ولو مفسدم باشد ولایت اینا نافذ است. میفرماد وجوهن، تعجبی فرمود، میفرماد وجوهن، نمیگه اقوالون، چون این سومیش قول نیست، وجه، یعنی اینکه کسی بگد آقا ولایت مشروط به مصلحت نیست، مشروط به عدم المفسدم نیست، یعنی جایز است که ولی کاری بکند در اموال مولا علیهش که مفسده داشته باشد، به ضرر مولا علیهش باشد، بازم جایز است. توجه میکنه؟ اینا هیچکی نگفت، قائلی ندارد، اما یه وجه. خب شد سه تا قول، پس سه تا وجه که دوتاش قول، یکی یکی بررسی کنیم ببینیم که چه میفرماید جناب علامه. در قواعد قائل به اشتراط مصلحت است در تصرفات ولی، میگه ولی هر تصرفی بخواد بکنه مشروط است به مصلحت. ببینید این بحث عامه با، حالا ولی هر که میخواد باشه، میخواد ابوجد باشد، میخواد وسیع باشد، میخواد که فقیه باشد، میخواد عدول مؤمنین باشد، میخواد فساق مؤمنین باشد، هر که میخواد، قیم میخواد باشد، هر که میخواد باشد، میفرماد تصرفات ولی مشروط به مصلحت است. عبارتش اینه و انما عدات هست یسه بیع من له الولایه، کسی که له الولایت است، بیعی که در مال مولا علیهش انجام میدهد فقط در فرضی صحیح است که مع المصلحت للمولا علیه، با مصلحت مولا علیهش باشد. اگر با مصلحت باشد بله صحیحه. پس ببینید این بحثی که ما اینجا میکنیم دیگه در بقیه موارد نمیکنیم، هر قولی که اینجا اختیار شد دیگه در بفرمایید این ولی میخواد فقیه باشد، میخواد عدول مؤمنین باشد، میخواد وسیع باشد، این بحث جاری میشه. پس جناب علامه در قواعد میگه بله باید مصلحت داشته باشه. در تذکره الفقها این عبارت رو داره، تذکره 14 صفحه 245 245 مسئله 443 میخونم. میفرماد از ضابطو فی تصرف المتولی لاموال الیتاما والمجانین. ضابط در این تصرف چیه؟ اعتبار القبطه، قبطه معتبر است، غین و تا، اعتبار القبطه. قبطه چیه؟ خودش معنی میکنه و کون تصرف علی وجه نظر والمصلحت، باید تصرفش به گونه‌ای باشد که به مصلحت اون ایتام و مجانینه. درست شد؟ خب بنابراین الان طفل یه مالی دارد، مجنون یه مالی دارد، می‌فرماد فللولی، حالا که اینجور شد ولی میتواند ان یتجر به مال الیتیم، با مال یتیم چیکار کنه؟ تجارت کنه، سودشو بهش بده، با این مصلحتشه دیگه. و یضارب به، مال یتیم رو مضاربه بده، برن باش کار کنن، سودش مال یتیم. و یدفعه الى من یضارب له به، بدد به کسی که مضاربه کند برای بچه یتیم به اون مال. و یجعل له نصیبا من الربح، یه مقدارم از ربح رو، یه درصدیرم برای یتیم قرار بده. بعد میفرماد فلل ولی، این که مضاربه کند و اتجار، میفرماد و یستحب له ذلک، بلکه مستحبه، نه اینکه جایزه، مستحبه. سوا اون کان الولی ابن او جدن، ببینید تصریح میخواد ولی اب باشد یا جد، جدن لهو او وسیین او حاکمن یعنی فقیه، او امین حاکمن، حالا فقیه خودش مباشرت نکرده، یکی رو منصوب کرده، یه امینی را، ثقه‌ای را، تو برو آقا کارا اینا رو درست کن. هر که باشد تصرفاتش باید مشروطه به مصلحت باشه. و بهی قال علی علیه السلام و عمر و عایشه و ضحاک و لا نعلم فیه خلافا. ببینید وقتی که امیرالمومنین و خلیفه دوم و عایشه و ضحاک ردیف میکنه و میفرماد و لا نعلم و فیه خلافن، یعنی لا نعلم و فیه خلافن بین المسلمین، همه رو گفت دیگه، عامرم گفت و لا نعلم و فیه خلافن الا، بله یکی خلاف کرد، ما رویه عن الحسن البصری کراهت و ذلک، این استحبابی رو که گفتیم هیچکی مخالفت نکرده مگر حسن بصری گفته نه مکروهه که مال یتیم رو باش تجارت کنی، مضاربه بدهی، مکروهه. لأن خزنهی احفظ و ابعد له من الطلب. حسن بصری میگه اگر شما قایم کنیم مال بچه یتیم رو در خزانه بگذاری یه جا محفوظ، این محفوظ میمانه، و ابعد له من التلف، و تلف نمیشه، مضاربه ببرن تجارت باش بکنن یه وقت مال تلف میشن، اما اگر حفظش کنید نه. پس حسن بصری هم نمیگه جایز نیست کرا، بله احتیاط که فرمودن و حکم به کراهت داده. جناب علامه میفرماد ول اصح ما ذکرناه، صحیح نیست که ما عرض کردیم و گفتیم. این عبارت علامه، ملاحظه میفرمانی جناب علامه اینجا یه ادعایی فرمود ولا نعلم فیه خلافا، خلافی ما بله درش مشاهده نشده، نمیدونیم. خب سید عاملی صاحب مفتاح الکرامه جلد 16 صفحه 90 ذیل این عبارت علامه میفرماد و ظاهره انه مما لا خلاف فیه بین المسلم. میگه این که اون بالا گفت ان علی و عمر و عایشه و بفرمایید که کی اینا، این ظاهرش این است، ظاهر علامه که این لا خلاف فیه میخوره به مسلمین که همه مسلمان ها اینا قبول دارن و انه لا فرق بین الاب والجد والوسی والحاکم و امینه. خیلی خوب تا اینجا درست شد. جناب شیخ جعفر تا حالا دو تا عبارت از علامه برادون خوندیم، یکی از قواعد یکی از تذکر. شیخ جعفر بله ذیل عبارت قواعد علامه که خوندم که فرمود مصلحت باید باشه، انما یسه بیع من له الولایه مع المصلحت للمولا علی، می فرماد این مصلحت چه مصلحتی باشه؟ شرح قواعد شیخ جعفر جلد 2 صفحه 145 می فرماد به حسب دنیا مصلحت باید مصلحت دنیا مع تعلق الغرض بها، که غرضی به این مصلحت تعلق بگیره، ول آخرت و کذالک، اگر مصلحت اخروی هم هست اشکالی نداره، اونم مصلحتو توجه می‌فرمایید، مصلحت اخروی هم مانعی نداره. و لذا عرض کردیم ولی اون سهل و سهیل که زمین برای مسجد النبی داد و گفت این زمین مال این دوتا بچه یتیمه و زمین رو به پیغمبر داد، گفت یا رسول الله اینا که بزرگ شدن من این زمین مال ایناست، رضایت اینا رو من خودم میگیرم و این زمین رو شما مسجدش کنیم، و شد زمین سهل و سهیل دوتا بچه یتیم مسجد النبی. خب این و گفت اینا بزرگ شدن یا قبول میکنن یا قبول نکردن، من پول زمینشون رو بهشون خودم میدم و مشکلی ندارم. خب و اونجا شد مسجد النبی. خب زمینی یکی بشد مسجد النبی، خب این که خیلی مصلحت اخروی داره، تا قیامت مسلمان ها اونجا که نماز میخونن ثوابش میشد مال این دیگه. حالا آدم حسابی ها میره ولی آخرت و کذالک، پس مصلحت اخروی هم مانعی نداره. و ظاهرهم الاجماع علی ذالک، ببینید شیخ جعفر هم اجماع رو میپذیره، میفرماد ظاهر آقایون فقها این است که این مطلب اجماعی است، یعنی وجود مصلحت در تصرفات اجماعی است. و فی العقل و نقل من الکتاب و سنت ما یدل علی ذلک، می‌فرماید هم اجماع است هم دلیل عقلی قائم است که این تصرفات باید به مصلحت طفل باشد، هم دلیل نقلی قائم است، دلیل نقلیش هم کتاب است هم سنت، شد ادله اربعه دیگه، عقل و کتاب و سنت و اجماع، ادله اربعه میگه برش دلالت میکنه. سید عاملی صاحب مفتاح ذیل باز همین عبارت قواعد می‌فرماد جلد 12 مفتاح الکرامه صفحه 681 هاذا الحکم اجماعیون علی الظاهر. این حکم اجماعی است، یه قید علی الظاهر می‌زن. و قد نسبه المصنف الی الاصحاب، مصنف به اصحاب اون رو نسبت داده است. مصنف یعنی جناب علامه. کجا به اصحاب نسبت داد ما نمیدونیم، اون جایی که عبارت تذکره بود که خود ایشون فرمودن که این ظاهرش لا خلاف فیه بین المسلمینه، پس کجا نسبت به اصحاب داده نمیدونیم. و اقره علی ذلک القطب و شهید. میگه این ادعای اجماع را قطب و شهیدم تایید کردن. قطب و شهید. قطب و شهید کجا تایید کردن؟ جناب شهید یه حاشیه‌ای دارد بر قواعد علامه. این شاید نسبت به اصحاب ایشون از اون انما استفاده کرد، که ادات حصری که گذشته شاید از او استفاده شد. اما قطب و شهید کجا میگن بله مطلب اجماعی است؟ جناب شهید حواشی دارد بر قواعد علامه. قواعد علامه رو درس میگفته است برای آدمی که اسمش یا لقبش نجار. برای این جناب نجار اینو درس میگفته. و الان یه حاشیه ای از شهید هست بر قواعد، مردد بین این است آیا قلم شهید است یا قلم نجار شاگردش است و او فرمایشات شهید رو تدوین کرده. به هر حال لا فرق بین این که قلم خود شهید باشد یا این که شهید در تدریسی که برای نجار می کرده اینا رو گفته باشد و نجار به قلم خودش نوشته باشد. تو حاشیه نجاریه شهید بر قواعد صفحه 224 اینجوری داریم: قطب الدین بویهی، آل بویان، قطب الدین نقلن انهو که ازش نقل شد، لوبا الولی بدون سمن المس. اگر ولی مال طیف رو اومد فروخ اما کمتر سمن المس داد، مال میارزید 100,000 تومن، داد 50,000. لا ینزل منزلت الاتلاف، این تنزیل منزله اتلاف نمیشه. نگد که خب ولی پدرشه، پدره که این مالا احتیاج داشت. فرض کنید که دوتا گونی برنج، میگد آقا اگه باباش احتیاج داشت میتونست بخوره؟ گفتیم بله میتونست بخوره، پدر فقط پدر. خب حالا باباش اومده 100,000 تومن و فروخته 50,000 تومن، چه فرقی میکنه؟ اگه مفته که خودش میخورد، خب حالا داده به یکی دیگه به 50,000 تومن، ولی قیمتی مال 100,000 تومن. میگه لملا ینزل منزلت الاتلاف، چرا شما میگون که کمتر ثمن المثل بفروشد صحیح نیست؟ چرا اینو تنزیل نمی کنید منزله اتلاف خودش؟ میگه لأنا غائلون به جواز اقراض مالهی و هو یستلزم اتلافه، به خاطری که قائلم هستین میتونه مالشو قرض بگیره، چه بسا قرض بگیره خود ولی و دیگه نتونه که برگردونه. بنابراین همون جور که اتلاف جایز است، کمتر ثمن المثلم فروختن جایز باشد. قطب الدین از آل بویه این رو میگه. بعد و توقف، توقف کرد که نه ما نمیتونیم بگم که کمتر ثمن المثل میتونه بفروشه. زائما گمان کرده است انه لا یقدر على مخالفت الاصحاب. میگد اصحاب گفتن کمتر سمن المثل خلاف مصلحت طفله. وقتی خلاف مصلحت طفله است، این من نمیتونم که با اینکه اتلافش بر پدر جایز است بگم پس بنابراین کمتر سمن المثل بفروشد جایز باشد. اصحاب چه؟ نمیتونم من مخالفت با اصحاب بکنم که نه جناب قطب الدین بویهی هم چه کرده است؟ آقا قطب الدین هم مطلب رو اجماعی کرده که باید مصلحت طفل باشه و مصلحت طفل این است که مالشو به قیمت بفروشی، نه اینکه مالشو دون قیمت بفروشی. توجه می‌فرمایید؟ و لذا قطبم مطلب رو اجماعی گرفته است، شهیدم نقدی برش نمیزنن، عبارت رو نقل میکنن، عبارت قطب رو. بنابراین شهیدم اجماع رو پذیرفت. پس یه ادعای اجماعی شد از جناب علامه، قطب الدین و شهیدم پذیرفتن. خب اینم عبارت حاشیه نجاری. صاحب جواهر این حرفا رو قبول نمی کنه، میگه اجماع کجا بود؟ اجماعی در کار نیست. جواهر جلد 22 صفحه 332 صاحب جدید جامع مدرسین جلد 23 صفحه 530 صاحب جواهر اعتراض داره به این اجماع. می فرماد و این کان فیه ما فیه، فیه ما فیه درش چیز اشکاله و کنه اشکال را هم واضح می دونه. می فرماد خصوصا به نسبت علل ابوین، خصوصا که داستان داستان پدر و جد، پدر و جد باشد، خصوص نسبت به پدر و جد، بله اعتبار مصلحت و اینا در کار نیست تو تصرفاتشون. فإن النصوص واضحة الدلالة فی جواز الاقتراض لهما. نصوص میگد اگر پدر ندارد میتواند از مال فرزند صغیرش قرض کنه، اگر جد ندارد میتواند که جد فقیر قرض کند از مال نواده صغیرش. خب این قرضا معلوم نیست مصلحت طفل درش باشد. چرا؟ ممکنه اصلا نتوند بده. این اقتراض چه مصلحتی برای طفل دارد؟ توجه میکنید؟ و نصوص میگه جایز. حالا نصوصش طلبی شما بعد. والمعامله، نصوص میگه جایز است خود ولی ابو جد مال رو برای خودشون وردارن و قیمتش رو بگذارن با پا بچه، مثل و تقویم الجاریه، مثل کنیزکه. کنیزک مال طفله، مال مادر طفل بوده، حالا رسیده مادرش مرده به طفل، خب میبینه این کنیزک بی استفاده است، اینم که طفله نمیتوند باش سلام علیک کنه، خودش ور میدارد کنیزک را و که بی بهره نماند کنیزک، و در عوض قیمتش را میگذارد رو مال طفل. خب نوعا تو این تقویما شما توجه دارید، نوعا وقتی که خودش به ناس قیمت بگذارد و مال رو وردارد قیمت میاد چی؟ میاد پایین. اگه به غریبه میخواست کنیزک رو بفروشه قیمت رو میبرد بالا، حالا که به ناس خودش برداره میزنه تو سر مال، یه مختصری میذارن. و نه و ذالک من غیر اعتباره ها. بنابراین این نصوص که دلالت میکند بر اقتراض و معامله و تقویم جاریه و مثل این نصوص دلالت دارد بر این که مصلحت طفل اعتباری ندارد. در چی؟ البته در ابوین، در ابو جد. می فرماد و به همین خاطر این نصوص و لذالک اکتفى الاستاذ فی شرحه، به همین خاطر استاد در شرحش اکتفا کرده است. فیه ما در چی؟ به کجا میخونه؟ در ابوجد اکتفا کرده است به عدم المفسده. گفته تصرفاتشون مصلحت نمیخواد داشته باشد، مفسده نداشته باشد کافی است. و لذا خب استاد کیه؟ شیخ جعفر. شرحش چیست؟ شرح قواعد. استاد که شیخ جعفر، صاحب جواهر زیر باری کسی نمیرد، اما شیخ جعفر رو تعبیر میکند الاستاذ. و لذا اکتفى الاستاذ و فی شرحه فیه ما به عدم المفسده، بل قال، این عبارت شیخ جعفر رو میاد، و کذا مطلق الاولیا. مطلق یعنی کاری به ابوجد نداره، بقیه اولیام تصرفاتشون همینقدر که مفسده نداشته باشد کافی است. و چنین است مطلق اولیا فل اقتراض، در داستان قرض برداشتن، مع الملائته. ملائته یعنی چه؟ ملاعت یعنی قنا، یعنی وضعش خوبه اما حالا یه لنگی پیدا کرد، از مال طفل ور می‌دارد بعد می‌ذارد سر جاش. همینقدر که مفسده نداشته باشد برای طفل مانعی نداره. خب تا اینجا درست شد؟
یعنی با مال
شد؟
آقا با مال طفل معامله مفسده نکنه؟
همینقدر تصرفاتش در این مال مفسده نداشته باشد کافی است، مصلحت نمیخواد. ببینید مصلحت کجاست، مفسده کجا؟ مصلحت جایی است که شما در واقع مال یه سودی بکنید. درسته؟
مفسده
این است مال سود نکرده اما کم هم نشد، کم نشد. خیلی خوب، یعنی سودی برای طفل ندارد اما ضرری هم ندارد. خب بالاخره این دوتا قول قائلین به مصلحت کیان، قائلین به عدم مفسده کیان. پس دیدی صاحب جواهر قبول نکرد، گفت نه داستان مصلحت لازم نیست، همینقدر که مفسده نداشته باشد کافی است. لذا اجماعم نپذیرو. گفتم بابا اجماعی که ادعا کردن برای وجود مصلحت، این اجماعم تمام نمیشه. خب شد تا حالا دو تا قول. این عبارت مال جواهر بود. اونا عبارت خب شیخ جعفر اول اینو میگه بعد میاد عدول میکنه. حالا عبارت عدول شدش هم میخونه. کیا قائل به اعتبار مصلحتن؟ آقایونی که قائل از فقها قائل به اعتبار مصلحتن اینان: شیخ، مبسوط جلد 2 صفحه 200، ابن ادریس حلی، سرائر جلد اول صفحه 441، محقق در شرایع جلد 2 صفحه 78 و 79، علامه در قواعد و تذکره که خوندم آدرس شده، شهید در دروس جلد 3 صفحه 318، محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 4 صفحه 87، شهید ثانی در مسالک جلد 3 صفحه 166 و 4 صفحه 35، اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان جلد 4 صفحه 14، سید عاملی مفتاح الکرامه جلد 16 صفحه 90، 15 صفحه 343، 12 صفحه 681. فاضل مراقی در العناوین جلد 2 صفحه 599. اینا شدن 10 نفر. این 10 تا فقیه شیخ در مبسوط جلد 2 صفحه 200. این 10 فقیه قائلن که تصرفات ولی میبایست بر اساس مصلحت باشد، یعنی مصلحت را شرط تصرف میدونن. اگر تصرفی کرده است که مصلحت ندارد، تصرف محکومه به فساد. این درست شد. بیام این طرف، اونایی که نه، میگن مصلحت لازم نیست، همینقدر که مفسده نداشته باشه. شهید در قواعدش احتمال داده است، به نحو احتمال ما در قواعد شهید به نحو احتمال قائل شده است به عدم اشتراط مصلحت، اما می فرماد احتمال، یعنی یه احتمال مخالفش هم گفته، به نحو احتمال ذکر کرده نه اختیار. القواعد والفوائد مال شهید جلد اول صفحه 352، قاعده 133، اما اختیار نکرد، فقط به صورت یه احتمال. نسبت به شهید داده اند که شهید در ولی اجباری، ولی اجباری کیه؟ ابا جد. در ولی اجباری که ابا جد باشند، شهید قائل شده است به عدم اشتراط مصلحت. ما نجستیم اینا، اینی که شهید به نحو احتمال ذکر میکنه و این احتمال رو منحصر به ابوجد هم نمیکنه، در مطلق ولی میگن. اما اینی که نسبت داده ان به شهید، میگن شهید در ولی اجباری اختیار کرده است عدم اشتراط مصلحت رو. ما اینو نجستیم. شما بگردید ببینید میتونید پیدا کنید شهید کجا اینو گفته. کی نسبت میده؟ فاضل مراقی است در العناوین جلد 2 صفحه 560. شیخ جعفرم همین رو اختیار میکنه. کجا؟ هم تو کشف القطاع، هم در شرح قواعدش. در کشف القطاع جلد اول صفحه 210 می فرماید که ولی ولایت الاجبار، ولایت الاجبار یعنی ابوجد، خودش معنی میکنه که ولایت الاب والجد ما لیس لغیرها. در ولایت اجباری میگه مصلحت لازم نیست، در ولایت اجباری میگه مصلحت لازم نیست، و چیزایی در ولایت اجباری هست که در غیر ولایت اجباری نیست. فلا یعتبر فیها، اعتبار ندارد در ولایت اجباری سوا عدم الفساد. ابوجد تصرفاتشون همینقدر که به ضرر طفل نباشد کافی است. اینه در کشف القطاع میگن. اما در شرح قواعد عبارتش اینه، میفرماد و اما فیه ما، باز یعنی ابوجد، فشرط عدم المفسده. در ابوجد اونی که ولایتشون مشروطه اینه که تصرفاتشون مفسده نداشته باشه. اول میگه اما فیه ما، بعد میفرماد و کذا مطلق الاولیا، مطلق اولیا. و کذا مطلق الاولیا فی الاقتراز مع الملائت، در قرض برداشتن در حالی که غنیان میلیاردره، اما حالا یه لنگی پیدا کرد، یه چک دارد، پولی نقد میخواد، وردارد از پولته. خب اگر این تصرفات جایز باشد که پولو میتوند وردارد و این مفسده نداشته باشد کافیست، خب بقیه تصرفات هم چه فرقی داره بین اقتراض و غیر اقتراض؟ بعد احتیاط میکند شیخ جعفر، میفرماد ول اقتصارو علاما ذکره الفقها، اینی که بیام بگم که به همونی که آقایون فقها فرمودن در اشتراط مصلحت اقتصار کنیم، و تنزیل روایات، و روایات رو هم حمل کنیم بر اشتراط مصلحتی که آقایون فقها گفتن، اوفق فی النظر و اسلم من الخطر، یعنی که انه در پایان مطلب یه احتیاط میکنه که احتیاط این است که اشتراط مصلحت باشه. بنابراین شما از این عبارت شیخ جعفر در شرح قواعد میبینید که اختیار میکند، میفرماد نه اشتراط عدم مصلحت لازم نیست، اختیار میکند اشتراط عدم وجود مفسده را، که تصرفات ولی مفسده نداشته باشه. خیلی خوب، عدم وجود مفسده در تصرفات مطلق ولی، یا چون عطف کرد و کذا مطلق الاولیا، اما در آخر کلامش احتیاط میکند به وجود مصلحت. خب کیا رفتن دنبال شیخ جعفر که عدم المفسده کافی است؟ آقازاده شون شیخ حسن صاحب انوار الفقاه، انوار الفقاه مخطوطه چاپ نشده، جناب محقق قومی، میرزای بزرگ قومی، همین رو قائل است. میرزا مقدمه بر شیخه یا بعدشه؟ بله بعد صاحب جواهره یا قبل صاحب جواهره، محقق قومی هم به هر حال میگد عدم المفسده کافیست. جامع الشتات جلد اول صفحه 192 از این چاپای حجری دو جلد، شیخ اعظم هم میگد اقوا عدم المفسده کافیست، مکاسب جلد 3 صفحه 540، صاحب جواهرم همین رو میفرماید، صاحب جواهرم میفرماید عدم المفسده کافی است. صاحب جواهر رو نگاه کنید، جواهر 23 جامع مدرسین صفحه 533 که میشه 22 اسلامی صفحه 332، و باز 29 جامع مدرسین صفحه 627 که میشه 28 اسلامیه صفحه 297. جناب صاحب جواهرم بفرمایید میفرماد عدم المفسده کافی است. پس کیا قائل به کفایت عدم مفسده شدن؟ شیخ جعفر، پسر شیخ حسن، میرزای قمی، صاحب جواهر، شیخ اعظم انصاری، اینا هم قائلن که عدم المفسده کفایت است و احتیاج به وجود مصلحت ندارد. بیام سر سوم. احتمال سوم این که بگم آقا تصرفات ولی نافذ است. بله، ولو مصلحت نداشته باشد، ولو نه تنها مصلحت ندارد مفسده هم دارد، لکن تصرفات نافذ باشد. قائل به این قول نداریم، لکن اگر فرمایش آقای آخوند خراسانی رو بپذیریم در حاشیه مکاسبشون تو آیه رکون، در جواب آیه رکون که فرمود انت و مالک لابیک، هر تصرفی پدر میخواد میتوند در مال فرزند بکند، اگر اون بیان رو بپذیریم از آقای آخوند، رو اون مبنای آقای آخوند، وقت اینجام بکن بله، هر تصرفی بخواد میتوند بکند ولو تصرف ضرر طفل باشد. ببینین آخوند اینجا اینو نمیگه دا، پس من به آقای آخوند نسبت نمیدم که آقای آخوند اینو فرمود، میگم رو مبنای آقای آخوند که در جواب آیت الرکن اختیار کرد، اینجام لعهد ان یقال رو اون مبنا، اینجام بگد آقا پس انت و مالک لعبیک، تو مال خودت هر کاری میخوای میتونستی بکنی، در مال صغیره هر کاری میخوای میتونستی میتونی بکنی ولو به مفسده مال باشد، به مفسده طفل باشد، اشکالی نداره. اینم پس این آخری یه وجهه و کسی قائل به این نشده است. هازا کله اقوال در مسئله و وجوهش، حالا ادلهش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.